پیروز میدان لبنان هست و اینکه هیچ شرایطی رو از رژیم صهیونیستی نمیپذیره مبنی بر اینکه بخواد مرزهای هوایی رو او رو باز بشکنه، مورد تجاوز قرار بده یا حتی از طریق مرزهای آبی. یعنی ها شرایطی است که به هر حال اگر قرار در آتش بسی هم گنجانده بشه به هیچ عنوان لبنان این رو پذیرش نمیکنه.
درست.
بله.
چیزی که وجود داره الان اتفاقا یک پیامی بود دیروز مخابره شده بود تحت عنوان اینکه اسرائیل گفته در صورت تأمین امنیت نوار شمالی سرزمین اشغالی حاضر به عقب نشینی از جنوب لبنان هست. اصلا اسرائیل از یک محدوده مرزی نتونسته فراتر بره، یعنی چیزی که وجود داره اصلا بخواد عقب نشینی کنه. بله، چند موج خبری راه انداختند که نیروهای رژیم صهیونیستی توانستند وارد جنوب لبنان بشوند، حتی یک سری ویدیوها رو هم به نوعی منتشر کردن، ولی در حالی که مسئله که وجود داره 3 یا 4 کیلومتر عبور از مرز برای رژیم صهیونیستی یا به نوعی تله‌گذاری های نیروهای حزب الله بهتره بگیم برای نیروهای اسرائیل فضایی نیستش که ما بخوایم ازش تحت عنوان تعاریف
پیشروی
بخوایم ازش یاد کنیم. ما خاطرمون نرفته که اسرائیلی ها تا نزدیکی های بیروت رفته بودند و این حزب الله لبنان بود که تونست اونها رو وادار به عقب نشینی کنه. ما یادمون نرفته که در جریان 33 روزه در سال 2006 این حزب الله لبنان بود که اسرائیلی ها رو وادار به عقب نشینی کرد. در این فضایی که وجود داره، در فضایی که حملات موشکی، پهپادی و به نوعی عملیات‌های پارتیزانی و جنگ‌های نامنظم حزب الله برای رژیم صهیونیستی تونسته تلفات به جا بذاره، پس اونها اصلا پیشروی نکرد. پس برمیگردیم به اون موضوع، جنگ روایت‌ها. روایتی که دارن می‌سازن، روایتی که ظرف چند هفته آینده به احتمالاً دنبال می‌کنن این هست که ما اسرائیل تونستن به موافقت برسن، در حالی که واقعیت میدان چیز دیگری است.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم. یک بخش کوتاهی رو بشنویم، در ادامه در خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه زنده مقاومت بدون مرز هستیم با حضور کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر علی ودائع.
در غزه و لبنان اتفاقات زیادی افتاده. خیلی سریع بریم به آمستردام هلند، اونجا تظاهراتی داشتیم که مردم خواستار پایان دادن به جنگ غزه و لبنان شدن و با پلیس هم درگیر شدن. در منچستر انگلیس هم دیروز که تعطیل بود تظاهرات بزرگی داشتیم. در 24 ساعت گذشته 3 جنایت عمده داشتن که در غزه به 2 منزل حمله کردن، در جبالیا که بیش از 51 نفر که نصف اونا هم کودک بودن به شهادت رسیدند. اوضاع مردم غزه اصلا خوب نیست. تصاویری که از اون میاد و در رسانه‌های جهان مخابره میشه واقعا تکان دهنده است. این مرد با خانواده‌اش در قبرستان قدیمی غزه زندگی میکنه.
اینجا رو ببینید، من در بزرگترین قبر زندگی میکنم، دقیقا کنار اون یکی. نگاه کنید برای بچه ها چقدر ترسناک این. ببینید ما در چه شرایطی بدون آب و غذا زندگی میکنیم. این زندگی ماست.
فکر کنید با بچه هاش شبهای تاریک و تار بدون آب و غذا و برق کنار قفها. هیچ چیز برای خوردن نیست. مادرانی که سعی میکنند با لالایی و قصه بچه های گرسنه را آروم کنند.
مردم با همین کمک های غذایی و کنسرو ها زندگی میکردن، اما از زمانی که نوار غزه و رفح مورد حمله قرار گرفت و مردم بارها از جایی به جایی دیگه آواره شدن و مسیرها بسته شد، همون هم دیگه گیر مردم نمیاد.
اما همه این رنج ها باعث نشده که اراده مردم مبارز غزه و لبنان کم بشه. همین دیروز حزب الله لبنان تصاویر منتشر کرد از موشک‌های فادی و نصر یک که پایگاه فنی حیفا را مورد حمله قرار دادند. در همین 24 ساعت عراقی‌ها هم یک حمله داشتند به اسرائیل و همچنین یمنی‌ها که قبل از ظهر تصاویرش اومد که اونها هم حمله کردند به تل آویو. اما از موضوعات مهمی که میشه دربارش صحبت کرد که بحث آتش بسته که دوباره خبرهاش در لبنان و اسرائیل پیچیده.
در جنوب لبنان گفته میشه که ممکنه که یک آتش بسی رو شاهد باشیم یا توقف جنگ در جنوب لبنان.
ابتدا به پیشرفت مذاکرات صلح در لبنان بپردازیم.
میدونید حدودا یک هفته قبل از انتخابات آمریکا یه بحث مذاکراتی بود که خیلی سریع به شکست انجامید. حالا با اومدن ترامپ فضا فرق کرده. هم ترامپ دوست داره قبل از که وارد کاخ سفید بشه یه جوری آتش جنگ از بین بره، هم جو بایدن میخواد قبل از اینکه بره یه کار مهمی کرده باشه توی یک سال گذشته. رسانه‌های صهیونیستی خیلی دوست دارن که با قدرت نشون بدن این فرآیند آتش بس و بگن اسرائیل دست برتر رو داره، فعالیت دیپلماتیک شروع کرده تا کار مهمی انجام بده.
مفاد این در واقع پیشنویس اون چه که نشریات لبنانی منعکس کردن این که بایستی حزب الله پشت رودخانه لیکانی عقب نشینی کنه و در واقع اسرائیل حملاتش رو متوقف کنه و این قضیه بایستی تا 20 نوامبر جاری اجرا بشه و به مدت 5 هفته ادامه پیدا کنه تا بقیه اختلافات رو حل کنن.
خبری درس کرده که اونها به طور مخفیانه چند تا سفر دیپلماتیک هم داشتن به واشنگتن و مسکو.
امروز رسانه اسرائیلی خبر دادن که رون درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل هفته قبل مخفیانه به روسیه رفته برای گفتگو در مورد آتش بس در لبنان و پریشب هم به آمریکا رفته برای گفتگو در همین مورد. اینها نشون میده که تلاش‌های دوباره شروع شده.
اما واقعیت اینه که اسرائیل در لبنان زمینگیر شده.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و اما جناب آقای دکتر علی ودائع کارشناس روابط بین الملل همراهمون هستن. جناب آقای دکتر ودائع، ما بخشی رو شنیدیم که کاملا مرتبط بود با مباحثی که شما مطرح کردید و تحلیلی که ارائه دادید، اما من چون آغاز کردیم برنامه رو در خدمت یکی دیگر از کارشناسان بزرگوار جناب آقای دکتر رنجکش و در خصوص بحث آمریکا گفتگو رو با ایشون داشتیم، فکر می‌کنم خیلی مناسب باشه هم به عنوان جمع‌بندی برنامه امروز باز هم این موضوع یک بار دیگه مد نظر داشته باشیم. آنچه که در سیاست‌های پیش روی دولت آمریکا می‌بینیم با به روی کار آمدن دوباره ترامپ چه چیزی روی خواهد داد؟ دو نظر دو تحلیل معمولا غالب هست و گفته میشه که یا جنگ تمام خواهد شد یا جنگ گسترش پیدا میکنه. آنچه که حالا در غرب آسیا در واقع با این تحولات داخل آمریکا و تحولات خود منطقه پیش خواهد رفت از نظر شما چی هست؟
قبل از ورود به مسئله آمریکا من میخوام از همین نماهنگی که پخش شد وام بگیرم. وضعیتی بله. که وجود داره، خشم عمومی که در کشورهای غربی هست، هزینه های سنگین اقتصادی که بر اونها داره تحمیل میشه، وضعیتی رو به وجود آورده که آنها هم به نوعی به دنبال کنترل سطح تنش در غرب آسیا و به نوعی پایان جنگ غزه هستن. حتی آقای جوزف بوره که روزهای آخر خودش رو در اتحادیه اروپایی داره سپری میکنه، ما شاهد بودیم که به نوعی داره تلاش میکنه با توجه حالا تحت عنوان بحث های حقوق بشری جنگ رو به نوعی خاتمه بدهند. در امریکا وضعیتی که وجود داره این هست که امریکایی ها چندین دغدغه دارند. بله، اونها بر اساس دکترین کلان ایالات متحده، فارغ از این که دموکرات ها روی کار باشند یا جمهوری خواهان، متعهد هستند که منافع رژیم صهیونیستی رو به هر قیمتی باید به نوعی تضمین کنند. من خاطرم هست بودن 10 روز پیش فارن افرز هم گزارشی در این رابطه منتشر کرد. فارن افرز مشخصا گفته بود که امریکایی ها متعهد هستند و دارن تلاش میکنند امنیت رژیم صهیونیستی رو به هر قیمتی تأمین کنن. اما در دل این گزارش یک مسئله وجود داشت و اون هم بحث کاستن بنفیت، سود و زیانی هست که امریکایی ها متحمل میشن. خب چارچوب فکری و الگوریتم رفتاری ایالات متحده عمدتاً مبتنی بر سود و زیان هست خب هزینه هایی که تا اینجای کار متحمل شدن رقم هلوهوش 22 میلیارد دلار امریکایی ها تا اینجای کار برای حمایت از رژیم صهیونیستی فقط هزینه تسلیحاتی پرداخت کردن، در کنار اون هزینه های دیپلماتیک و بحث های تنش های اجتماعی رو هم اگر اضافه کنیم، خب مشاهده میکنیم که امریکا هم به نوعی همگام با رژیم صهیونیستی متحمل هزینه شده. وضعیتی که وجود داشت این بود که در جریان انتخابات امریکا طیف‌های عرب زبان و مسلمان ساکن ایالات متحده به دلیل خشم و به دلیل ناخرسندی از رفتار آقای جو بایدن رئیس جمهور امریکا که روزهای آخر خودش رو داره سپری میکنه از جمهوری خواهان حمایت کردن، وضعیتی که آقای دونالد ترامپ تونست ازش برای خودش برگ برنده در انتخابات الکترال بسازه و تأثیرش خودش رو در پای صندوق‌های رأی به وضوح مشاهده کنه. حتی رنگین پوستان هم در جریان انتخابات الکترال از حمایت از دموکرات‌ها به نوعی خودداری کردن. چیزی که وجود داره همون گونه که شما اشاره کردید دو گزینه، یا جنگ گسترده یا آتش بس. خب مسئله هستش که در اندیشکده ها و تینک تنک های غربی و رسانه های غربی به وضوح قابل مشاهده هست، اما آن چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم مبین این هست که آقای ترامپ با توجه به این که به دنبال کاهش هزینه های ایالات متحده است، با توجه به این که داره تلاش میکنه وضعیت خاورمیانه و غرب آسیا رو به نوعی کنترل کنه، وضعیت رو به سمت آتش بس داره سوق میده. ظرف یک هفته اخیر نوع رفتار رسانه‌های اسرائیلی هم جالب توجه است. یعنی ما تا پیش از این مشاهده می‌کردیم که روزنامه‌های آمریکایی و روزنامه‌های اسرائیلی روی این نکته مانور می‌دادند و این نگرانی رو داشتن که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دوره لیمداک، اصطلاحا هم بهش میگن اردک لنگ، دوره‌ای که رئیس جمهوری مستقر در کاخ سفید قدرت رو باید واگذار کنه و بره، احتمال وجود داره که نخست وزیر رژیم صهیونیستی دست به یک عملیات گسترده بزنه و نگران بودند که یک جنگ گسترده‌ای در خاورمیانه و غرب آسیا به وقوع پیوند. اما مسئله‌ای که وجود داره ظرف یک هفته اخیر، 5 روز اخیر مشخصتر اگر بخوایم بگیم، ما مشاهده میکنیم خط خبری رسانه‌های اسرائیلی عمدتاً داره منتج به این میشه که ما در آستانه یک آتش بس قرار گرفتیم. منتج به این میشه که من خاطرم هستش که فردای روز پیروزی آقای ترامپ یک روزنامه اسرائیلی، فکر میکنم یدیودا هارانوت بود مشخصاً، یک گزارشی نوشته بود و که در دل این گزارشی چند تا کلید واژه داشت. برخلاف ذوق و برخلاف خوشایندی که نخست وزیر اسرائیل داشت، این احتمال وجود دارد که در صورت تلاش بنیامین نتانیاهو برای گسترش جنگ، ترامپ فرمان کنار رفتن بنیامین نتانیاهو رو صادر کنه. دموکرات ها ظرف 2-3 سال اخیر تلاش کردن از انهای مختلف، یعنی پیش از حتی ماجرای 7 اکتبر تلاش کرده بودن نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو با انقلاب مخملی کنار بزنن، بحثایی که پیرامون شورش مدنی بودش، بحثایی که پیرامون شنبه های اعتراض در سرزمین اشغالی بود، ولی این کار اصلا نتونستن به اون جایگاه مطلوب خودشون برسن. بنیامین نتانیاهو از جنگ غزه و از گسترش تنش هم به نوعی بهره برداری کرد برای اینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو در چنگ خودش نگه داره. اما وضعیتی که وجود داره، یعنی نوع رفتار آقای ترامپ با رفتار آقای بایدن تفاوت‌هایی داره. تفاوت آقای ترامپ بیشتر این هستش که برخلاف دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان عمدتاً مبتنی بر سود و زیانی که گفتم خدمتتون، یعنی این وزن سود و زیانه و تلاش برای کسب سود حداکثری برای جمهوری‌خواهان بیشتر هست. آن چیزی که ما داریم در رسانه‌های اسرائیلی مشاهده می‌کنیم احتمال برکناری بنیامین نتانیاهو، احتمال پذیرش آتش بس و امثال هم مبین این هستش که همونگونه که در دقیقا گزارشتون هم بهش اشاره شده بود، مبین این هستش که اسرائیل ها دارن در حال حرکت به سمت پذیرش آتش بس هستن. یک ذهنخانه اینجا من لازم میدونم یک پرانتزی باز کنم، یک ذهنخانه داشته باشیم از شخص دونالد ترامپ و واشنگتن. خب فارغ از این که ما بخوایم بگوییم که در کاخ سفید چه کسی رئیس جمهور هست، امریکایی ها دو دغدغه بزرگ دیگر هم دارند: جنگ اوکراین و بحث تنش‌های تایوان در خاور دور شرق آسیا. وضعیتی که وجود داره، خب ما بیش از دو سال و نیم هست که درگیر جنگ اوکراین هستن.
بله.
در جنگ اوکراین به همون میزانی که روس‌ها متحمل هزینه شدند، اروپایی‌ها و غربی‌ها هم متحمل هزینه شدند. آقای ایلان ماسک پیروز یک توییتی زد خطاب با آقای زلنسکی رئیس جمهوری غرب‌گرای اوکراین، تحت این عنوان که پول تو جیبی اوکراین دیگه تمام شد. این نشون میده که امریکایی‌ها ضمن بازگشت به عرصه یک جانبی گرایی به دنبال کنترل هزینه‌های خودشون هستن. این بحثایی که داره مطرح میشه پیرامون این که امریکا به دنبال کنترل سطح تنش در خاورمیانه و بحث آتش بس هست هم از این منظر قابل بحث و بررسی هست. در کنار همه این موضوعات، پیش از انتخابات فکر میکنم بودن دو هفته مانده بود به انتخابات الکترال، آقای هوکنشتاین فرستاده ویژه کاخ سفید راهی لبنان شده بود. اون آخر نیویورک تایمز ازش تحت عنوان آخرین تلاش بایدن برای برقراری آتش بس پیش از ترک کاخ سفید یاد کرده بود.
بله.
وضعیتی که وجود داره، امریکایی ها و اسرائیلی ها با بازی با قطعنامه 17-01 دارن میرن جلو. خب قطعنامه 17-01 یک سری نقاط ابهام داره که اون نقاط ابهام رو اینها دارن برجسته میکنن. در هیچ جای قطعنامه گفته نشده که حزب الله لبنان باید خلع سلاح شود، اما اینها الان دارن بحث خلع سلاح رو ذیل قطعنامه 17-01 دارن مطرح میکنن. بندهای دیگری داره مثل بحث تأمین امنیت مردم لبنان، مثل به نوعی عقب نشینی رژیم سکیوسی از مرز لبنان و امثال هم. اون بندها رو به نوعی نادیده دارن میگیرن، ولی روی ادعای خلع سلاح مقاومت دارن مانور میدن. این یک وضعیت است. آن چیزی که ما الان داریم به وضوح مشاهده میکنیم،
بله،
سیگنال هایی که دارن ارسال میکنن مبین این هستش که آقای بایدن داره تلاش میکنه پیش از ترک کاخ سفید بحث آتش بس رو به نام خودش ثبت کنه. آقای دونالد ترامپی که قرار هست بیاید در کاخ سفید میخواهد آتش بس رو به نام خودش ثبت بکنه. یعنی یک رقابتی در همین انتهای کار آقای بایدن با دونالد ترامپ به نوعی وارد شده جمهوری خواهان و دموکرات ها. اما من فکر میکنم که حداقل رژیم صهیونیستی موضوع رو به تعویق بیاندازه، چون که حداقل 4 سال دیگه قرار هست با دونالد ترامپ اونها کار بکنن، بنابراین دارن تلاش میکنن که نظر دونالد ترامپ رو به نوعی با خودشون جذب کنن. اینجا یه وضعیت وجود داره در همون به نوعی نگاه رسانه ها، خیلی میاین مروف میدن روی مواضع آقای روبیو وزیر امور خارجه جدید امریکا یا مهرهای شخص دونالد ترامپ که جدیدن معرفی شدن، که اینها به نوعی افراد و سیاستمدار بسیار تند ایالات متحده هستن. این یه نکته وجود داره در امریکا، افراد اگرچه تاثیرگذار هستن اما در نهایت این سیستم هست که تصمیم میگیره چه اتفاقی در کجا رخ بده. برایند مواضع این هستش که لفاظی وجود داشته پیش از این، بعد از این هم وجود خواهد داشت لفاظی، ولی حرکت اونها و رفتار اونها مبتنی با بازی با قطعنامه 17-01 و بحث آتش بس هستش.
هرچند این احتمال رو میدن که به نتیجه نرسه، اما دارن در این زمینه تلاششون رو انجام میدن دیگه.
چیزی که وجود داره، خب حزب الله لبنان از ابتدا گفته بود هر زمانی که جنگ غزه متوقف بشود ما هم به نوعی حملات خودمون رو علیه رژیم صهیونیستی متوقف خواهیم کرد. نکته جالب توجه اینجاست که گزارش های جدیدی داره در رابطه با پایان جنگ و وضعیت غزه داره منتشر میشه. یعنی نشون میده که سناریو پلنینگ های تیم تنک های امریکایی منتج به این هستش که فردای جنگ، فردای آتش بس اونها قرار هست چه کاری بکنن. در همون ابتدای جنگ هم بحث فردای آتش بس مطرح شده بود، یعنی فکر میکنم حدودا 10 یا 11 اکتبر بود که سناریو پلنینگ ها و بحث های پیرامونی این رو رسانه های غربی داشتن روش مانوف میدادن. قابل پیش بینی هست که امریکایی ها و رژیم صهیونیستی تلاش کنند تشکیلات خودگردان رو به عنوان یک جایگزین برای حماس به نوعی معرفی کنند. رژیم صهیونیستی تا اینجای کار اگرچه توانسته بعضی از چهره های شاخص جریان مقاومت را با ترور حذف کنه، اما وضعیتی که وجود داره بنا به نوشته باز رسانه های اسرائیلی، آنها هنوز نتوانستن یک پیروزی استراتژیک کسب کنن. اسرائیل معتقد هست پیروزی استراتژیک رو زمانی میتونه کسب کنه که برای خودش یک منطقه حائل ایجاد کنه در مرز لبنان، در مرز با غزه.
بله،
رژیم صهیونیستی از ابتدای شکل‌گیریش، یعنی از روز یوم النکبه تا امروز، با یک بحران خیلی بنیادی مواجه بوده همیشه. اون هم فقر عمق استراتژیک است.
درسته.
خب ایران یکی از مزیت‌هایی که نسبت به رژیم صهیونیستی داشته همیشه این بوده که یک عمق استراتژیک گسترده داشته، ولی رژیم صهیونیستی از این مقوله به نوعی محروم بوده همیشه. اسرائیل‌ها دارن تلاش میکنن در فرایندی که حالا تحت عنوان آتش بس هم میتونیم قلمداد کنیم، قابل پیشبینی هست که ایجاد منطقه حائل، ادامه پرواز پهپادهای جاسوسیشون، ادامه حملات محدود حتی خودشون رو به نوعی پیش بکشن. برای چی؟ برای اینکه بتونن یک نوار حائل ایجاد کنن، برای اینکه حالا بنا به گفته آقای بنگویر و اسمورتچ وزرای تندروی رژیم صهیونیستی، اونها بتونن امنیت رو در سرزمین اشغالی برقرار کنن.
بله، با توجه به اینکه در بیانیه‌های مختلف جبهه مقاومت اسلامی هم این رو مد نظر داشته و اعلام کرده که وجود ترامپ یا بایدن هیچ کدوم براش فرق نمی کنه و همچنان کماف سابق با همون روند قبلی خودش مسیر دیپلماتیک خودش رو و دیپلماسی خودش رو ادامه خواهد داد، پس اما می بینیم که به گونه دیگه حالا این تلاش رو داره در جبهه مقابل شکل میگیره و صورت میگیره. جناب دکتر بدایع، اگر امکانش هست در همین دقایق پایانی برنامه یک جمع‌بندی در خصوص داشته باشه تا انشالله بتون در برنامه دیگر هم خدمت شما باشیم، سپاسگزارم.
خب بعد اتفاق خیلی مهم این هستش که در فضایی که ترسیم شد، ما سفر آقای لاریجانی رو هم داشتیم. آقای علی لاریجانی سفر خیلی مهمی رو داشتن به دمشق و بیروت. فضایی که وجود داره این هستش که در این تقابل و در این جنگ دیپلماتیک تهران نشان داده که همه جانبه پشت کشورهای مقاومت و اعضای بلوک مقاومت قرار داره. بعد از ماجرای ترور آقای سید حسن نصرالله، ما شاهد یک بمباران خبری گسترده بودیم تحت این عنوان که ایران محور مقاومت رو رها کرده. جالب اینجاست که در نشست خبری امروز آقای لاریجانی هم ما مشاهده کردیم دوباره این کلید واژه مورد پرسش قرار گرفته که آقای لاریجانی گفتند این بعضی از شوخی ها رو مثل اینکه بعضی از خبرنگاران لبنانی جدی میگیرن. وضعیتی که وجود داره، تهران اگرچه برای حفاظت از جان غیر نظامیان مبتنی بر دکترین کلان جمهوری اسلامی، همون گونه که ظرف بیش از یک سال گذشته هم تاکید کرده، خواهان آتش بس هست، اما نکته‌ای که وجود داره خطوط قرمز مقاومت، خطوط قرمز استراتژیک جمهوری اسلامی موضوعی نیستش که تهران حاضر باشه ازش عقب نشینی کنه. این سفر سومین سفری هستش که بعد از سراغ نصرالله انجام شده، در شرایطی هستش که اسرائیلی ها فضای بسته رو در آسمان لبنان به نوعی دارن تلاش میکنن اجرایی کنن، اما رویاروی مستقیم تهران به این شکل وضعیتی رو نشون میده که تهران همه رقمه به نوعی پای مقاومت ایستاده و از این وضعیت هم حاضر به عقب نشینی نیست. نکته دیگری که وجود داره پیام واضح ایران هست. جمهوری اسلامی ایران بعد از دو وعده صادق، بعد از رویارویی که وجود داشته، در مقام یک کنشگر شاخص در غرب آسیا به نوعی داره آن چیزی که میخواهد رو در تحولات به شکل ثانیه به ثانیه، به شکل گام به گام داره مطالبه میکنه.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون جناب دکتر علی بدایع، کارشناس محترم روابط بین الملل، و ممنون سپاسگزارم از شما شنونده ارجمند که تا پایان برنامه امروز مقاومت بدون مرز ما رو همراهی کردید. براتون آرزوی سلامتی دارم جناب دکتر، به همراه شما باید خدافظی بکنیم با شنوندگان خوبمون.
من شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
سلامت باشید، ممنونم، پیروز و پایدار باشید در پناه حق. تا سلامی دوباره و پنجشنبه دیگه که ساعت 14 در خدمت شما باشیم، همین شما رو به خدای منان می سپاریم.
الصلات الصلات.
زمینی یا شکست و تو آسمون عذاب و ماتمه، صف میبندن ملائکه پشت سر امام فاطمه، قامت میبندن به نمازش، الله اکبر، یاد نماز و راز و نیازش، الله اکبر. شیرین ترین روزای زندگیمو ازم گرفتن، ازم گرفتن، خدا شریک خوب بندگیمو ازم گرفتن، ازم گرفتن. خدایا فاطمه دل خوشی زندگیم بود، خودت میدونی، خودت میدونی، دیدی چطور تموم دل خوشیمو ازم گرفتم. هی درو این همه غم یارب برهم، هی درو این همه غم یارب برهم، دارم میمیرم از خجالت، الله اکبر. از این امت دارم شکایت، الله اکبر. اللهم انا هذه امتو و ابنتو عبدک و ابنتو امته. آیه های سوره کوثر، زخمی و شکسته و پرپر، رو پر بال ملائک نزلت بک، نزلت بک. هی درو این همه غم یارب برهم، هی درو همه غم یارب برهم. لا نعلم منها الا خیرا، جز خوبی ندیدم من از زهرا، رسید وقت تکبیر آخر، الله اکبر. خدا دیگه تموم کار حیدر، الله اکبر. نفسی علا زفرات ها محبوزم، یا لیتا خرجت ما زفرات ببه، لا خیر بعدك في الحياة فإنما ما 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 ما. فاطمة أبكي مخافة أن تطول حياتي، يزن قويدو يزن ملابا خشيز أم نديده، خدا نجاه داره سنوبری که خمیده، خدا نگه دارم. قرار بعدی ما کربلا زمان غروب، کنار رأس بریده، خدا نگه دارم. حسین ای وای، حسین ای وای، حسین ای وای، حسین ای وای، حسین ای وای.